ساعت 15:03 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. اتحادیه اروپا از تمدید قرارداد خرید فولاد از ایران خودداری کرد. وقوع سیل در 6 استان ایران 1 کشته بر جای گذاشت. و کانادا درباره تبدیل قرارداد قرار بازداشت به وثیقه مدیر ارشد هواوی تصمیم گیری می کند. یک عضو انجمن فولاد ایران از خودداری اتحادیه اروپا نسبت به تمدید قرارداد خرید فولاد از ایران خبر داد. خبرگزاری ایلنا به نقل از احمد دنیانور گزارش داده که طرف اروپایی به دلیل تحریم‌ها تا زمان مشخص نشدن سازوکار مالی از تمدید قرارداد خرید فولاد خودداری خواهد کرد. به دنبال خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، اتحادیه اروپا از طرحی برای راه اندازی سازوکار ویژه خبر داده بود که به آن وسیله معاملات غیر دلاری شرکت‌های اروپایی با ایران امکان پذیر می‌شوند. این طرح که قرار بود از روز 13 آبان اجرایی شود، هنوز به مرحله اجرا در نیامده است. رئیس سازمان امداد و نجات روز جمعه از وقوع سیل و آب گرفتگی در 6 استان ایلام، خوزستان، قزوین، کرمانشاه، لرستان و همدان خبر داد. مرتضی سلیمی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا اعلام کرد که وقوع سیل در شهرستان اندیکا واقع در استان خوزستان موجب جانباختن 1 نفر شده است. مدیر عامل جمعیت هلال احمر خوزستان علی خدادادی در توضیح این رویداد گفته است در پی بارندگی شدید و زیر آب رفتن پل شهرک طالقانی در شهرستان اندیکا، 1 دستگاه خودرو به دره مجاور پل سقوط کرده که در نتیجه یکی از سرنشینان آن جان خود را از دست داده است. پیشتر 1 مقام سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری ایران گفته بود 56 میلیون نفر از ساکنان کشور در نقاط سیلخیز سکونت دارند. مسئولان قضایی کانادا قرار است امروز جمعه درباره تبدیل قرار بازداشت خانم منگ وانجو، مدیرعامل ارشد شرکت هواوی، به قرار وثیقه تصمیم گیری کنند. منگ وانجو 46 ساله، دختر بنیانگذار شرکت مخابراتی چینی هواوی، روز شنبه به درخواست آمریکا در شهر ونکوور کانادا بازداشت شد. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه دلیل بازداشت خانم منگ را احتمال مال دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران از سوی شرکت هواوی ذکر کردند. مسئولان قضایی کانادا تاکنون از افشای جزئیات مربوط به این پرونده خودداری کردند. سخنگوی وزارت خارجه چین گنگ شوانگ روز جمعه با اشاره به عدم ارائه مدارکی داله بر قانون شکنی منگ وانجو از سوی کانادا و آمریکا، خواستار آزادی مدیر مالی ارشد شرکت هواوی شد. اما جزئیات بیشتر را در این باره بشنوید در گزارشی از نوشین سید حسینی.
در حالی که روز پنجشنبه خبر بازداشت مدیر مالی شرکت مخابراتی هواوی در کانادا منتشر شد، برخی رسانه‌ها به نقل از منابع پلیس گزارش دادند که دلیل این بازداشت تلاش هواوی برای دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران است. رسانه‌های بین‌المللی به نقل از منابع آگاه گفته بودند تحقیقات از این شرکت دست کم از سال 2016 میلادی آغاز شده و هدفش بررسی انتقال محصولات آمریکایی به ایران و دیگر کشورهای مورد تحریم آمریکا به وسیله شرکت چینی هواوی بوده است. محمود تجلی مهر، کارشناس فناوری و اینترنت ساکن آلمان، درباره ماهیت فعالیت‌های هواوی در ایران اینطور می‌گوید:
شرکت هواوی یک شرکت تولید کننده تجهیزات مخابراتی و آیتی و در واقع یکی از بزرگترین هاست در کنار ZTE، اونم شرکت دیگه چینی است که بزرگترین هست در جهان و در کنار شرکت های دیگه اروپایی و آمریکایی. و شرکت هواوی به چند مورد مورد توجه هست. یکی این که خب در این حال تمام تجهیزات، یعنی از تلفن هوشمند که دست کاربر هست تا تمام تجهیزات پشت صحنه که کاربران نمی‌بینن و شبکه انتقالی فیلم نوری، تجهیزات سویچینگ و تمام زیر ساختار آیتی رو اینها تولید میکنن و به همین خاطر هم روش حساس هستن، به خاطر که مسائل امنیتی سوالهایی که وجود داره.
دولت چین در بیانیه اعلام کرده که خانم منگ وانجو، مدیر مالی شرکت هواوی، هیچ یک از قوانین آمریکا یا کانادا را نقض نکرده و خواستار آزادی فوری او شد. خانم منگ، دختر مؤسس شرکت هواوی و مدیر مالی آن، روز شنبه در حین تعویض پرواز در ونکوور کانادا بازداشت شده است. شرکت هواوی میگوید بازداشت خانم منگ در کانادا به نیابت از سوی آمریکا انجام شده و او قرار است در نیویورک با اتهامات نامشخصی مواجه شود. محمود تجلی مهر، کارشناس اینترنت و فناوری ساکن آلمان، میگوید پدر منگ وانجو که مؤسس شرکت هواوی است، از روابط مستحکمی با حزب کمونیست چین برخوردار است.
آقای رنجنگ فای که مدیر این شرکت و صاحب شرکت هست، ایشون یک ژنرال ارتش رهایی بخش چینه، مال دوران جنگ آزادی بش، خیلی هم سال خورده است و عضویتش و وابستگیش به حزب کمونیست چین، همکاری شرکت هواوی در پروژه های امنیتی چین، ارتباطی که با سازمان امنیت چین، با ارتش چین و دولت چین دارن، اینها همه شک و تردیدهای رو برای کشورهای غربی به وجود آورده که خب اینها میان وقتی میان تجهیزات زیر ساختاری نصب میکنند کشورهای ما، امکانات جاسوسی بالا خواهد رفت و مواردی هم بوده که تونستن متخصصان غربی چیزهای رو در تجهیزات اینها پیدا بکنن که مشکوک بوده و این در طور شرکت جدی هم هست. در آمریکا الان فکر میکنم 4 یا 5 سال باشه که شرکت هواوی از شرکت در پروژه های مناقصه های دولتی و فدرال آمریکا محروم هست و اجازه ندارن شرکت کنن. از سوی دیگه هواوی از سالهای 2003 و 2004 اینا که شروع کردن در ایران کار کردن، تونستن با ترفندهایی که وارد بودن و سوبسیدهایی که دولت چین میگرفتن، اینها بقیه شرکت های تولید کننده غربی که در ایران مثل زیمنس و اریکسون نوکیا اینها رو کنار بزنن و خودشون جای اونها رو بگیرن. در پروژه ایران سل که منم از سوی نوکیا اونجا مدیر پروژه بودم، شرکت هواوی یکی از تولید کنندگان این تجهیزات بود که زیر کنترل نوکیا کار میکرد و اینها در یک سال تونستن نوکیا رو کامل کنار بزنن و کل شبکه رو با تجهیزاتی که دادن و فکر میکنم مجانی هم دادن به شرکت ایران سل جا بگیرن. یه پایگاه خیلی قوی دارن در بازار مخابرات ایران در کنار زتی. این زتی هم باید همیشه اسپورت در کنار هواوی، اینها هر دوشون یه جورایی نقشه مشترکی رو دارن اونجا. و دلیل این هم که زیر ذره‌بین تحریم آمریکا رفتن این بود که اولا تجهیزات شنود و چیزهایی که صدورش به ایران ممنوع هست رو اینها به اسمای متفاوت اونجا صادر میکنن. شرکت‌های سوری ایجاد کردن در هنگ کنگ و جاهای مختلف و تجهیزات رو از طریق اونها وارد میکنن به داخل ایران. و یک کاری هم که در با شرکت زتی سال گذشته ثابت شد، به همین خاطر هم 1,200,000,000 جریمه شدن، این بود که اینها چون قراردادهای همکاری مشترک با شرکت‌های تولید کننده آمریکایی دارن، از اونها تجهیزات میگیرن، خب تو شبکه‌هاشون استفاده میکنن برای پروژه مختلف در سطح جهان، ولی اجازه صدورش به ایران و کشورهایی که در تحریم هستن ندارن. شرکت زدیز این کارو کرده بود و یک لیست بسیار طولانی از تجهیزات آمریکایی رو با تغییر دادن اسمشون اینها در مجموعه تجهیزات خودشون به ایران صادر کردن که این فاش
هواوی گفته است که از تمامی قوانین و مقررات کشورهای معامله کننده از جمله محدودیت‌ها و تحریم‌های آمریکا، سازمان ملل و اتحادیه اروپا پیروی می‌کند. از سوی دیگر ارزش برخی سهام‌های بازار بورس هم در واکنش به خبر بازداشت مدیر مالی شرکت مخابراتی هواوی و احتمال بالا گرفتن تنش میان چین و آمریکا دچار کاهش شدند. محمود تجلی مهر، کارشناس فناوری، پیامد احتمال قطع همکاری این شرکت مخابراتی چینی با ایران را جدی می‌داند.
این تأثیر میتونه واقعا جدی باشه، چون اینها با روش‌های حالا چیزای مالی، سوبسیدای مالی که دولت چین می‌گرفتن، اینها میتونستن تجهیزاتشون رو به ایران تقریبا مجانی بدن به شرکت‌های مخابراتی و شرکت‌های آی‌تی در ایران. اینی که در اونجا نقش بزرگی دارن، اگر اینها این روابط رو فعالیتشون در ایران محدود کنن یا به خاطر به دست آوردن بازارهای دیگر اروپا و آمریکا که خیلی بزرگتر از ایران هستن متوقف بکنن، مشکلات زیادی برای اینها پیش خواهد اومد. چون مثلا فقط فروش و راه اندازی تجهیزات نیست، مثلا نگهداری هم هست. این نگهداری ها خیلی هاشون اصلا با پرسنل خود هواوی و کسانی که اینها آموزش میدن انجام میشه. مسائل آپدیت نرم افزارهای بسیار زیادی هستش که تو این تجهیزات کار میکنن و اینا باید دائم آپدیت بشن. در واقع تمام خدمات پس از فروش اگر متوقف بشه، شبکه مخابراتی و آی‌تی ایران دچار اختلال خواهد شد. خدمات پس از فروش بسیار مهم هستند و اگر اینها محدود بشن، مشکلات جدی برای شبکه مخابراتی و آی‌تی ایران پیش خواهد آمد.
شوانگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، روز پنجشنبه به خبرنگاران گفته است که چین با کانادا و آمریکا بر سر پرونده منگ وانجو در تماس است.
گزارشی که میشنیدید گزارش نوشین سید حسینی بود درباره بازداشت مدیر مالی شرکت مخابراتی چینی هواوی. و حالا شنونده برنامه ملاقات خواهید بود با اجرای مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
شهروند بهایی ساکن سنندج که طی 10 سال اخیر بارها بازداشت و زندانی شده. او آخرین بار 9 آبان ماه در پی احضار به اجرای احکام دادگستری سنندج بازداشت و برای اجرای حکمش به زندان این شهر منتقل شد. ذبیح الله رؤوفی 69 سال دارد و به تحمل 1 سال زندان و 1 سال تبعید به شهرستان میناب محکوم شده، به اتهامی که طی سالهای اخیر در پرونده تعداد زیادی از بهائیان مطرح شده است: تبلیغ علیه نظام و ترویج آیین بهائی. او پیشتر در سال 88 هم بازداشت و به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدید نظر به 6 ماه حبس در شهرستان تویسرکان تبدیل شد. آقای رؤوفی دوران حبس خود را در زندان این شهرستان گذراند و پس از پایان محکومیتش آزاد شد. اما مجدداً 17 شهریور ماه سال 94 توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد. این شهروند بهایی پس از 1 هفته با وثیقه آزاد شد، اما این بازداشت 1 هفته‌ای به تشکیل پرونده‌ای برای او در شعبه 2 دادگاه انقلاب سنندج منجر شد و حکم 1 سال زندان که عیناً به تایید شعبه 4 دادگاه تجدید نظر کردستان هم رسید. اتهام ذبیح الله رؤوفی تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ بهائیت عنوان شد و او با وجود دفاعیات وکیل مدافعش در دادگاه محکوم شناخته شد. اما ذبیح الله رؤوفی تنها عضو خانواده رؤوفی نیست که طی سالهای اخیر بازداشت و محکوم شده. پروانه رحمانی همسر او هم در سال 94 بازداشت و به اتهامی مشابه به 1 سال زندان محکوم شد و همکنون در انتظار رأی دادگاه تجدید نظر است. فرزند او سما رؤوفی هم بارها احضار و بازجویی شده است. ذبیح الله رؤوفی پدر خانواده 9 آبان ماه به زندان رفت برای گذراندن محکومیتی 1 ساله. او باید تا 70 سالگی روزگار خود را در زندان سپری کند.
آخرین خبر این که در پی احتمال ادامه اعتراض‌ها در پاریس در روز شنبه مسئولان موزه لوور و برج ایفل اعلام کردند که فردا تعطیل خواهند بود. همزمان پلیس فرانسه برای جلوگیری از احتمال بروز خشونت در جریان اعتراضات فردا شنبه به چندین موزه دیگر و فروشگاه‌های واقع در خیابان شانزلیزه توصیه کرده است که روز شنبه تعطیل بمانند. معترضان موسوم به جلیقه زردها که به طرح افزایش مالیات بر سوخت خودروها اعتراض دارند اعلام کردند که روز شنبه هم برای 4 بار به تظاهرات خواهند پرداخت. این در حالی است که دولت فرانسه در واکنش به اعتراضات اخیر از اجرای طرح افزایش مالیات بر سوخت خودروها صرف نظر کرده است. و به این ترتیب به پایان این بخش خبری می‌رسیم. سپاسگزارم از شمایی که با رادیو فردا همراه هستید. شما خبرهای بیشتر رو همیشه میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com پیگیری بکنید. اگر هم اهل شبکه‌های اجتماعی هستید میتونید رادیو فردا رو در فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و تلگرام دنبال بکنید. اگر در تلگرام رادیو فردا رو دنبال کردید حتما با ما از طریق شناسه @فردوگرام در تلگرام در ارتباط باشید.